ریحانه مسیح‌زاده از مشهد گفتن که مسجد مرکز نشر معارف الهی و اسلامی است. مسجد مثل یک چشمه پاک و زلال است که ما میتونیم روح و جان خود را در او شستشو بدیم. خب دوستان عزیز، از تک تکتان تشکر به خاطر ارسال پیام‌های خوبتان. پیام‌های شما دوستان عزیز مانده، ولی ما متاسفانه وقت نداریم. اجازه بدین که همینجا اعلام بکنم که موضوع هفته بعد روی موج جوانی دیوار هست و خواهش میکنم به این سوال جواب بدین که در زندگیتان با چه دیوارهایی روبرو بدین و او وقتی که با این دیوار برخورد کردین چه کار کردین و چه تدبیری اندیشیدین. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان است. اما دوستان عزیز، همون قسم که در ابتدای برنامه گفتیم و شما هم حتما میدانین، ما امروز یک مناسبت ویژه داریم در تقویم مذهبی و دینی خود و او هم ایست که بر روایتی امروز سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست که این مناسبت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امام حسن مجتبی علیه السلام که به کریم اهل بیت مشهور هستند، فرزند بزرگ امام علی علیه السلام، دومین امام شیعیان و پنجمین خلیفه مسلمانان هستند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خودشان نام حسن را انتخاب کردند و ایشان را بسیار دوست داشتند. از فضایل امام حسن علیه السلام در منابع شیعه و اهل سنت بسیار سخن گفته شده و ایشان یکی از اصحاب کسا هستند که آیه تطهیر درباره اونها نازل شده. آیه اطعام، آیه مودت و آیه مباهله هم درباره ایشان و پدر و مادر و برادرشان امام حسین علیه السلام نازل شده. آوردن که امام حسن دو بار تمام داراییشان را در راه خدا بخشیدن و سه بار نیمی از اموالشان را به نیازمندان دادن. به دلیل همین بخشندگی ها به کریم اهل بیت مشهورند. باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم این مناسبت شریف و عزیز را به خدمتتان. وقت چندانی نداریم، بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
شما خیلی یارا میشناسیم که نقاب به چهره دارن، نقابی از ریا و تظاهر. بعضی از ما هم به خاطر این نقابی که میزنن بازی میخوریم و به اونا اعتماد میکنیم. کم نیستن کسی که در مسجد میاین و نقش بازی میکنن در حالی که نیتهای دیگری در سر دارن. خب اینا در واقع در ظاهر خود دوست خدا نشان میتن ولی دوست خدا نیستن. امام جواد علیه السلام میفرمایند این گونه مباش که در ظاهر با خدا دوستی کنی و در پنهانی دشمنی. و پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. دوستان عزیز، با شما خداحافظی میکنیم تا شنبه انشاءالله با شرط حیات و سلامتی. شما را به خداوند قادر و متعال میسپاریم. ایام به کامتان باشه. خداوند نگهدارتان.
عصر روز پنجشنبه شما عزیزان به خیر و نیکی و سلامتی باد. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دعوت میکنم که اینک با برنامه بعدی زبان نیاکان به مدت 5 دقیقه همراه باشید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
فارسی افغانستان در شعر صوفی اشقری. سلام بر دوستان گرامی، علاقمندان زبان فارسی دری. در برنامه دیگر از سلسله زبان نیاکان در حضور شماییم. ما در چند برنامه اخیر به راهآوردهای زبان فارسی افغانستان پرداختیم. کلماتی اصیل، پرمعنی و رسا که در افغانستان رایج است و می تواند برای همه فارسی زبانان به کار بیاید. اما بحث این است که چگونه می شود این کلمات را عمومیت بخشید و به دیگران معرفی کرد. یکی از راه‌های آن کاربرد در آثار ادبی و هنری است، مثل شعر، داستان و قطعات موسیقی. این آثار بسترهای مناسب برای ارتباط میان همزبانان هستند. ممکن است خیلی از مردم دیگر جاهای دنیا با زبان محاوره کابل آشنا نباشند، ولی وقتی شعری از یک شاعر کابلی که در آن از واژگان رایج در این شهر استفاده شده است را می‌خوانند، با این کلمات آشنا می‌شوند. و در این زمینه طبیعتاً شاعران یا نویسندگانی که واژگان رایج در کشور را در آثار خود آوردند موفق هستند. یکی از این شاعران که دیوانش در واقع گنجینه ای از واژگان فارسی افغانستان را در خود دارد، صوفی غلام نبی اشقری است.
پیر گردیدم دو تا شد پیکرم، لیکن هنوز همچو مینای می از شوق تو غلغل میکنم. تا نداند دیگری از رمزی عشقم اشقری،
اشقری شاعری بود توانا ولی بسیار مردمی. او نه تحصیل کرده دانشگاه بود و نه آکادمیسیان و پژوهشگر، ولی با قدرت طبع والایی که داشت، شعرهای سرود که میتوان برای آنها رساله‌های دانشگاهی نوشت و پژوهش‌های زبانی انجام داد، به خصوص از منظر زبان فارسی افغانستان. مثلا در جای او میگوید: غیرازر از وظیفه خود نیستم گهی، شکر خدا همیشه به خدمت رسیدم. این کلمه غیرازر که در مکاتب و ادارات افغانستان رایج است، برای مردم ایران شناخته شده نیست و آنان به جایش کلمه غایب را به کار می‌برند. یا کلمه دستمال را ما بسیار شنیده ایم و در کل این قلمرو زبانی رایج است. در شعر اشقری کلمه رومال هم آمده است که پارچه است که با آن روی را خشک می کنند. بین رومال کتانت سیب و ناک آورده ای، تحفه و بخشایش و الطاف و انعام تو چیست؟ و البته در همین جا کلمه ناک را هم داریم که در ایران با آن گلابی می گویند. میبینید که شعر یک شاعر میتواند وسیله شود برای گسترش این کلمات در همه قلمرو زبان فارسی. در داستان هم همین قضیه حاکم است و ما در برنامه دیگر با آن میپردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. تشکیل کمیته اطوای خارجی ستاد اربعین، و تایید عفو بین الملل درباره گزارش یوناما از جنایت علیه نظامیان پیشین افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. کمیته اطوا و مهاجرین خارجی ستاد اربعین حسینی در محل اداره کل اطوا و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی تشکیل شد. در این جلسه حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد رئیس ستاد اربعین ولایت خراسان رضوی خواستار پیگیری جدی نمایندگی وزارت امور خارجه در این ولایت برای تسهیل در حل صدور ویزه و اعزام زائرین افغانستانی به مرز ایران و عراق شد. حسین شرافتی راد مدیر کل امور اطوا و مهاجرین خارجی مقام ولایت خراسان رضوی نیز در این جلسه گزارشی از آخرین اقدامات کمیته ارائه نمود. همچنین محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات که به صورت وبینار در این جلسه شرکت داشت برای ارائه خدمات و صدور ویزه دو سر ورود بعد از صدور ویزه توسط کشور عراق برای زائرین ترانزیتی افغانستان اعلام آمادگی کرد. در همین حال ستاد اربعین ولایت خراسان رضوی با توجه به کمبود سرویس بس و وسایل نقلیه در ولایت در این ایام از دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول خواست که با مسئولین کشور افغانستان برای ورود سرویس‌های بس زائرین ترانزیتی به جمهوری اسلامی ایران همکاری نمایند. احمد الهبتور رئیس گروه الهبتور روز چهارشنبه 23 آگست اول سنبله گفته که طالبان از سفر شماری از دختران افغان که غرض تحصیل به امارات متحده عربی می آمدن جلوگیری کرده است و گفته که نمی توانم ناامیدی را که اکنون احساس می کنم ابراز کنم، زیرا دانشجویان دختر افغان که برای آنها بورس تحصیلی فراهم کرده بودم متاسفانه به دلیل دخالت طالبان صبح امروز نتوانستند با میدان هوایی دبی برسند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می دهد.
رئیس گروه الهبتور گفته که حکومت طالبان از سفر شماری از دختران که برای ادامه تحصیل به دبی می رفتند در میدان هوایی کابل جلوگیری کرده است. احمد الهبتور رئیس گروه الهبتور روز چهارشنبه با نشر ویدیویی از خودش گفته که احساس ناامیدی می کند، زیرا دانشجویان دختر که برای آنها بورسیه تحصیلی فراهم کرده بود به دلیل دخالت حکومت طالبان دیروز نتوانستند با میدان هوایی دبی برسند و گفته که مقامات حکومت طالبان در افغانستان بدون هیچ توجیهی از خروج این دانشجویان افغان جلوگیری کرده و به ناحق آزادی آنان را محدود کردند. در همین حال خالده بخشی فعال حقوق زن در کابل میگوید با وجود اینکه این دختران با محرم شرعی قصد سفر داشتند ولی باز هم از سفرشان از سوی نیروهای حکومت طالبان جلوگیری شده است.
متاسفانه که طالبان از رفتن آنها جلوگیری کردن و مانع سفرشان شدند، سفر تحصیلی، سفری که هیچ مانعی در وجود نداره. به اساس آنچه که طالبان میخواستند و آنچه که شرط تعیین کرده بودند که محرم شرعیشان همراهشان باشه، این را همچنان اینا مراعات کرده بودند و ویزا به محرم شرعی خودم گرفته بودن، ویزای از اونم تایید شده بود.
مسئولان در وزارت ترانسپورت حکومت طالبان در این باره میگویند این موضوع مربوط وزارت ترانسپورت نمی شود. دیگر مقامات حکومت طالبان اما در این مورد تا کنون هیچ اظهار نظری نکردند. از سوی هم مریم صدیقی آگاه مسائل سیاسی میگوید ادامه این محدودیت ها برای مردم افغانستان زیانبار خواهد بود.
من بسیار آینده تاریک را برای دختران و زنان افغانستان زیر پرچم و زیر سلطه طالبان میبینم. اگر طالبان 10 سال دیگر دوام کنه، مطمئن باشین ما نسل را در افغانستان خواهیم داشت که حتی سواد خواندن و نوشتن را هم نخواهد داشت و یک فاجعه است. فاجعه است برای مردم افغانستان، فاجعه است برای آینده افغانستان.
همچنان گفتنیست که تعداد این دختران بیش از 60 بوده و به قصد ادامه تحصیل همراه با محرم شرعی به دبی می رفتن و تمام هزینه تحصیل این دختران را هم احمد الهبتور رئیس گروه الهبتور به دوش گرفته و گفته ماها تلاش کرده است تا دانشگاه، محل اقامت، حمل و نقل، بیمه صحی و دیگر خدمات را برای این دختران فراهم کند که با این دخالت حکومت طالبان همه برباد رفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرد یافته های گزارش یوناما درباره برخی موارد کشتار جمعی و انفرادی غیر نظامیان، نظامیان پیشین و اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان به دست نیروهای طالبان با گزارش های این نهاد مطابقت دارد. سازمان عفو بین الملل در واکنش به گزارش یوناما در مورد کشتار و شکنجه فراقانونی نیروهای امنیتی پیشین به دست طالبان اعمال صلاحیت قضایی جهانی را علیه اعضای متهم طالبان خواستار شد. این سازمان بر نیاز به یک مکانیزم مستقل پاسخگویی بین المللی برای افغانستان تاکید کرده و از دادگاه کیفری بین المللی خواسته که بررسی وضعیت افغانستان را از سال 2003 میلادی تا کنون در اولویت قرار دهد. عفو بین الملل ادعا کرده که اعضای دولت و نیروهای امنیتی سابق افغانستان با بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، شکنجه، بدرفتاری، تهدید و آزار و اذیت تحت حاکمیت طالبان مواجه هستند. یوناما گزارش داده که طالبان در 2 سال گذشته 800 مقام و نظامی پیشین را به طور غیرقانونی بازداشت و شکنجه کرده یا کشته است. 14 میلیون نفر برای دریافت کمک‌های بهداشتی در افغانستان شناسایی شدند. سازمان بهداشت جهانی در گزارش اعلام کرد که همه کشورها باید برای حل مشکل سیستم بهداشت و درمان افغانستان همکاری کنند. این سازمان در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که با همکاری کشورهای کمک کننده در نیمه دوم امسال با کمک‌های نجات بخش تلاش می‌کند که از مشکلات بهداشت و درمان در افغانستان بکاهد. بخش افغانستان سازمان بهداشت جهانی اظهار داشت در سال جاری میلادی 14 میلیون نفر برای دریافت کمک‌های بهداشت و درمان در افغانستان شناسایی شدند. این گزارش افزوده که به 8 میلیون و 400 هزار نفر در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان کمک شده است. سازمان بهداشت جهانی همچنین تاکید کرد با تامین منابع، جمع‌آوری اطلاعات و اقدامات عملی می‌توان وضعیت بهداشت و درمان در افغانستان را بهبود بخشید. رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سران گروه بریکس با وزیر خارجه عربستان دیدار و گفتگو کرد. در بیانیه امروز سران گروه بریکس اعلام شد که درخواست ایران، عربستان، امارات عربی متحده، مصر، ارجنتین و اتیوپی برای عضویت در این گروه پذیرفته شده است و قرار است عضویت کامل این کشورها از جنوری 2024 آغاز شود. مهمترین شاخصه در این گروه کارکردهای اقتصادی، مالی و پولی و همچنین گستره فرامنطقوی و جهانی بودن اعضا و اثرگذاری آن بوده که به گروه قدرت‌های اقتصادی نوظهور معروف است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز با منظور شرکت در 15 نشست سران بریکس که به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار می شود وارد پرتوریا شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان در حاشیه اجلاس کشورهای گروه بریکس با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران دیدار کرد و گفتگو نمود. رئیسی همچنین با شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین نیز دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست سران کشورهای عضو بریکس در آفریقای جنوبی با همتای چینایی خود دیدار و گفتگو کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شامگاه چهارشنبه در صدر هیئت سیاسی در نخستین سفر رسمی و با منظور حضور در نشست سران کشورهای عضو بریکس به دعوت سیریل راماپوزا، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، به این کشور سفر کرد. رئیس جمهور در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در 15 نشست بریکس پلاس که سران 70 کشور جهان به آن دعوت شدند، با شماری از سران کشورهای حاضر در این اجلاس نیز دیدار و گفتگو میکند. همچنین امروز سید ابراهیم رئیسی با شی جین پینگ همتای چینایی خود دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه گفتگو کرد. وزیران امور خارجه ایران و بلاروس در حاشیه نشست بریکس در آفریقای جنوبی در حال برگزاری است دیدار و درباره مسائل دو جانبه گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان و سرگئی آلینیک وزیران خارجه ایران و بلاروس امروز در حاشیه نشست بریکس در آفریقای جنوبی درباره برخی مسائل مرتبط با دستور کار روابط دو جانبه از جمله پیشرفت‌های انجام شده در اجرای نقشه راه همکاری دو کشور که توسط رئیسان جمهور دو کشور به امضا رسیده بود گفتگو کردند. منور مشترک جنگ الکترونیک سپر حافظان ولایت 1402 با شرکت نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران از فردا جمعه در منطقه وسیع از مرکز کشور برگزار می شود. امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با اعلام برگزاری منور مشترک جنگ الکترونیک سپر حافظان ولایت 1402 گفت با توجه به اهمیت جنگ الکترونیک در نبردهای امروز و نقش موثری که در جنگهای آینده دارد، توجه ویژه به فناوری‌های جنگ الکترونیک و تربیت و آموزش نیروی انسانی متعهد و متخصص در این حوزه در سالهای گذشته در دستور کار ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین با قدردانی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و سازمانهای خودکفایی ارتش ایران در نیروهای چهارگانه در طراحی و تولید تجهیزات جنگ الکترونیک افزود که افزایش مهارت‌های تخصصی و انتقال تجربیات به نیروهای جوان و تمرین سناریوهای مختلف رزمی در این حوزه از جمله اهداف برگزاری این مانور است. امریکا با وجود افزایش مخالفت عراقی‌ها با حضور نظامیان امریکایی در کشورشان همچنان در پی حفظ نیروهایش در خاک این کشور عربی است. در راستای افزایش درخواست‌ها برای خروج نیروهای امریکایی از خاک عراق، گروه کتائب حزب الله اعلام کرد تحرکات اخیر کاروان‌های نظامی امریکا در برخی شهرهای عراق گواهی کاملاً روشن از ناسازگاری دشمن و اصرار بر باقی ماندن نیروهای رزمی متجاوز در خاک این کشور عربی محسوب می‌شود. کتائب حزب الله افسود گروه‌های مقاومت خود را برای در هم کوبیدن طرح‌های خصمانه واشنگتن در عراق و منطقه آماده می‌کنند و آمریکایی‌ها باید بدانند تقویت نیروهای نظامیشان در عراق تلاشی بیهوده است. و عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد بازداشت، سرکوب و ترور نمیتواند شعله مقاومت را خاموش کند. ولید القطعی عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز در سخنانی اظهار داشت بازداشت، سرکوب، ترور، یورش و مسجد الاقصا و شهرک سازی ها تلاش ناکام از سوی اشغالگران صهیونیست برای خاموش کردن شعله مقاومت و متوقف کردن مبارزه رو به افزایش ملت فلسطین است. وی با بیان اینکه دشمن صهیونیستی تعادل خود را از دست داده است افزود که جنبش جهاد اسلامی با جدیت کامل با تهدیدهای مداوم رژیم صهیونیستی برخورد می کند و با آن پاسخ می دهد. عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین با هشدار به اعضای مقاومت درباره تکرار و ادامه سناریوی ترورها توسط رژیم صهیونیستی در داخل و خارج فلسطین گفت که رژیم صهیونیستی از ابتدای تأسیس همه شیوه های مجرمانه را آزموده است و نتوانسته ملت فلسطین را از ادامه مبارزه باز دارد و این ناکامی نشانه عمق بحران سیاسی، امنیتی و موجودیتی این رژیم است. این عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد ملت فلسطین تا آزادسازی کامل خاک خود از تصرف اشغالگران دست از مبارزه برنمی دارد و همه فعالیت‌های گروه‌های مقاومت تفسیر اراده این ملت است که اقدامات مجرمانه و سرکوبگرانه اشغالگران نمی‌تواند آن را در هم بشکند. پیشتر آویگدور لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ماست در واکنش به عملیات اخیر مقاومت در شرک حواره واقع در شمال ساحل غربی که دو صهیونیست کشته شدند خواستار بازگشت رژیم صهیونیستی به سیاست ترور رهبران حماس شده بود. در حال حاضر اوضاع ساحل غربی بسیار ویژه است و رزمندگان فلسطینی با دستیابی به انواع سلاح پاسخ جنایات بیشمار صهیونیست ها را با عملیات های خود علیه شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست می دهند و همین امر شرایط ویژه ای را برای صهیونیست های غاصب رقم زده که البته باید تقویت قدرت رزمندگان فلسطینی در غزه و خصوصا اقتدار حزب الله در مرز شمال سرزمین های اشغالی را به آن افزود، موضوعی که به کابوس صهیونیست ها تبدیل شده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تشکیل کمیته اتباع خارجی ستاد اربعین، و تایید عفو بین الملل درباره گزارش یوناما از جنایت علیه نظامیان پیشین افغان. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرها شنونده های عزیز و ارجمند همچنان با ما همراه باشید. این مجموعه خبری ادامه دارد. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه را هم تقدیم حضورتان میکنیم. سهیل محمود رئیس انستیتود مطالعات استراتژیک پاکستان همراه با عبدالرحمن نظامانی سفیر این کشور در کابل با امیرخان متقی وزیر خارجه هیئت حاکمه موقت افغانستان دیدار کرد. متقی در این دیدار با اظهار این که افغانستان و پاکستان دو کشور دوست و برادر هستند و اشتراکات بسیار دارند تاکید کرد تأمین صلح و ثبات در منطقه آرمان ماست. و افزود در طی دو سال حکومت امارت اسلامی بر افغانستان در رابطه با روابط تجاری با پاکستان پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته و موقعیت جغرافیایی افغانستان نیز فرصت‌های زیادی برای دو کشور ایجاد کرده که باید از آن استفاده شود. امیرخان متقی بار دیگر تاکید کرد امارت اسلامی متحد است و اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان به هیچ کسی زیان نمی‌رسد. رئیس هیئت پاکستانی نیز با اشاره به حوادث امنیتی و نگرانی‌های مربوط به وضعیت امنیتی در این کشور گفت که امیدواریم مشکلات موجود از راه تفاهم حل شود. در رابطه با همین موضوع همکار ما شجاعی گفتگوی انجام داده با عزیز احمد فانوس از آگاهان مسائل افغانستان و روزنامه‌نگار افغان که دعوت می‌کنم بشنوید.
خب با سلام به شما و شنوندگان شما، یک بخش تبلیغاتی سخنای دیپلمات ها همین است که صلح و ثبات آرزوی ما هست، در حالی که چنین نیست. کسانی که در رأس قدرت هستند، چی در افغانستان چی در 20 سال اخیر توسط قوت‌های خارجی، حتی حال هم کسانی که در رأس جنگ قرار دارند و سازماندهی جنگ می کنند، اونا مصروفیتشان، کارشان، بالاخره بزنسشان همین جنگ هست. خرید و فروش سلاح، روان کردن عساکر به میادین جنگ و بالاخره بزنس جنگ، چی آمریکا باشه، چی پاکستان باشه و چی امروز ما میبینیم که در بین اروپای پیشرفته چی کشت و کشتار که صورت نمیگیره و این تقریبا میشه بگیم یک نوع جنگ سیوم است، منتها آغازش. دو جنگ جهانی هم در بین قدرت‌های بسیار پیشرفته و مترقی صورت گرفته. خب در افغانستان بهانه‌های به دست خارجی ها هست که گویا این کشور عقب مانده و ما حقوق بشر از سرش کار میکنیم و آزادی بیان و از این قبیل جفا، در حالی که یه همه چیز در خدمت انسان است. اگر هدف انسان باشه و انسانیت باشه و حقوق بشر باشه، یعنی همه کشتار برای چی است؟ طول 20 سال در افغانستان و بالاخره رها کردن افغانستان به این شکل. طبعا حال هم ادامه نمی پروسه و نمی روند است. جنگ باید بره از افغانستان به طرف پاکستان و بالاخره مردم پاکستان با مروز بیاندازند که مردم افغانستان در طول 40 سال بوده و این بزنس ادامه پیدا بکنه. طبعا کسایی که منافع دارن، چی در داخل چی در خارج، در رگه های مختلف، چی به صورت استخباراتی چی هم به صورت مسلحانه می جنگن. و این جنگ جنگ مردم نیست، به این صورت جنگ دین و مذهب هم نیست، جنگ قوم و زبان هم نیست، فقط جنگ منافع است. و این قدرت های بزرگ و قدرت های دومی مانند پاکستان که در منطقه منافع از اینا رو تأمین میکنم، مثل که در گذشته ها کرده از زمان ایجاد پاکستان تا حال منافع انگلیس ها و بعدا منافع آمریکایی ها و حال هم شاید منافع چین و کشورهای منطقه، این وضع را ادامه میده. و این گپایی که اینا میگن ما سلام میخواهیم و این کسایی که میاین از افغانستان، نه افغانستان با اون سطح است که جنگ سازماندهی کنه در برابر پاکستان، نه این مردم میتوان و شیما و این به اصطلاح پول سرمایه را دارن که این را تمویل بکنن، حمایت بکنن، نه مردم افغانستان میخواین جنگ بکنن. کسانی که این مردم را به جنگ هم مندازن به صورت بسیار واضح و آشکار دیده میشه که هر کدامشان امروز در کشورهای اروپایی داعش و عیاشی مصروف هستن و این مردم است که قربانی میتن هر روز فقط به نام دین، مذهب، به نام قوم، به نام زبان، به نام منطقه، همچنان توسط خارجی ها به نام حقوق بشر، به نام آزادی، کدام آزادی؟ در حالی که ما تجربه داریم که آزادی نبوده. حتی دستاوردهای اخیر از جمله بسیار بیانات تبلیغاتی غرب و رسانه های غربی است، در حالی که هیچ وقت این دستاورد نبوده، این دستاوردهایی بوده که از طول یک قرن از ما گرفته شده و حال به نام آزادی و به نام دموکراسی و به نام حقوق زن و حقوق بشر برای ما پس
فرهنگی. جناب آقای فانوس، همونطوری که شما هم اشاره کردین، مدتی است که حالا گفتگوها و تعاملات بین دو کشور در موضوعات مختلف به تهدیدات نظامی پاکستانی ها مبدل شده. ادامه این روند چه پیامدهایی بر روابط دو کشور خواهد گذاشت؟
خب طبیعی است که حال کشورهای منطقه شاید میخوانند که اونو امتیاز را که در طول خصوصا 40 سال یا به طور اخص 20 سال اخیر با حضور امریکایی ها در افغانستان بوده، این را دور بکن به طرف پاکستان و جنگ ادامه پیدا بکنه. این به نام گروه های مسئله نیادتی یا گروه هایی که به نام دین و مذهب می جنگن. شما اصلا آگاهی داریم هم تاریخ این قاره هند هم تاریخ افغانستان هستیم. 40 سال حضور انگلیس در افغانستان با از بین بردن نهضت امانی در افغانستان که یک سال چند سال از اون میگذرد، شما میدونیم که در افغانستان 40 سال هم آزادی بود هم استقلال بود به نحوی که خود غربی ها میخواستن. اما روشن فکرها سرکوب میشدن، زندشای آزادی خانه در افغانستان سرکوب میشد، زندان ها پر از زندانی های سیاسی بود، به صورت مستقیم و غیر مستقیم انقلابی ها و کسانی که آزادی میخواستن، حتی کسانی که یک اسلام معتدل در افغانستان میخواستن، ما ده ها تا را شاهد داریم که از بین رفتن به صورت بسیار مرموز یا آشکار یا در زندان ها پوسیدن. بنان او وقت جفایش نبود، کسی نخیست که در افغانستان بگوید که زن ها چرا سر کار میرن، زن ها چرا تحصیل میکنن، بالاخره از این قبیل جفا. ولی امروز ما میدونیم که صداها از داخل خارج بلند میشه و گویا یک نوع جنگ زرگری بین نیروهای مختلف وجود دارد در افغانستان که به هیچ وجه خاص مردم افغانستان نیست، ولی جنگ قدرت هست، جنگ افغانی ها هست، جنگ اونمو ناموس و ناموسداری و بالاخره وطن و وطن دوستی هست از هر دو طرف و جنگ آزادی و حقوق بشر و یک قبیل جفا. نمونه بارزش ما شما در اروپای امروز تماشا میکنیم که یکاین به خاک خون مبدل میشه به خاطر جنگ ناتو و روسیه.
جناب استاد فانوس، با توجه به اینکه بیشتر حالا اختلافاتی که بین دو کشور ما شاهد هستیم برمیگرده به موضوع حملات تی تی پی به داخل پاکستان، خب اگر گفتگوها از سر گرفته شود با میانجیگری حاکمان کنونی کابل بین تی تی پی و پاکستانی ها، فکر میکنید که آیا مشکلات حل بشن؟
به هیچ صورت. شما شاید شاید باشین که گروه واگنر درست عرف از جنگ با داعش و القاعده میزنه، با افریقا میخواه گام بگذاره و دنیا افریقا را آزاد بسازه. باز هم میبینیم که جنگ بین قدرت ها هست و بالاخره میخواهد به زعم خود رئیس واگنر قدرت روسیه را به نمایش بگذارند، همونطور که آمریکا در منطقه قدرت خود را 20 سال به نمایش گذاشت. بنابراین یک بخشی از این جنگ افغانستان و پاکستان یا جنگ میان نیروهای نیابتی چی در داخل افغانستان چی در داخل پاکستان است، این قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و بالاخره حضور در منطقه یا عدم حضور یک کشوری که در اینجا نمیخواهند، مثلا تیم روسیه نمیخواهند آمریکا حضور نظامی داشته باشه مثل که روی بیسال نخواست. شما دیدین که با مجردی که قضیه اوکراین داغ شد، آمریکا بسیار عجولانه حتی مورد انتقاد القای بسیار خاص خود آمریکا قرار گرفت، آمریکا را ترد گفت. این از اینکه فکر کنه بالای از اینکه با چه انتقادات مواجه میشه که شد، اما چون منافع اونجا قوی تر بود و مثل اروپا مطرح بود، بسیار به صورت فجیع و به صورت بسیار عجولانه و به قول مردم های ما و شما بسیار نامردانه افغانستان رها کرد در یک وضع بسیار ناهنجار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری
صدای همدلی
سنگ تهداب یک لیسه دخترانه در طالقان مرکز ولایت تخار به زمین گذاشته شد. این لیسه دخترانه که قرار است در شهر طالقان ساخته شود از یعنی آن از سوی یک باشنده محل پرداخت گردیده است. مسئولان محلی تخار در جریان تهداب گذاری این مکتب میگویند با بهره برداری آن نزدیک به 3000 دانش آموز صاحب یک مکتب با ساختمان مجهز می شوند. گزارش بشنوید از سمی خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان.
سنگ تهداب یک لیسه دخترانه در طالقان مرکز ولایت تخار به زمین گذاشته شد. این لیسه دخترانه که قرار است در بلک ارتبوز شهر طالقان ساخته شود، هزینه آن از سوی یک باشنده محل پرداخت گردیده است. مسئولان محلی تخار در جریان تهداب گذاری این مکتب میگویند با بهره برداری آن نزدیک به 3000 دانش آموز صاحب یک مکتب با ساختمان مجهز خواهند شد. مولوی بشیر مبشر رئیس معارف تخار میگوید در گذشته شماری از دانش آموزان در فضای باز یا هم زیر چادر مصرف فراگیری آموزش بودند که اکنون با اقدام یک باشنده محل قرار است مکتب استاندارد در دو طبقه به شکل پخته و اساسی ساخته شود که از این نگاه دیگر شاهد آموزش دانش آموزان در فضای باز نخواهند بود.
اینا در یک بیابان دشت بودند. خدا علی متعال خیر بهتر باجی صاحب امام یار که از این محیط و منطقه هستن چون که در خارج زندگی میکنن با تفتلاش همین قوم همین محسن سبیدان همین منطقه جاجی صاحب میه بخری را دیوالش چار دیوالشان میکنن.
امام یار تمویل کننده بودجه این مکتب میگوید اکنون $10,000 را در اختیار مردم قرار داده است تا کار ابتدایی این مکتب را آغاز نمایند. او میگوید پس از احاطه این مکتب اقدام به آغاز کار ساختمان آن میکند.
هر چیزی که از دست ما بیاید ما دریافت میکنیم در خدمت این مردم حاضر آمده هستیم. انشالله ایرا ما $10,000 گفتیم که شروع کار است. انشالله پشتر مثلا انشالله دیوالش بالا بره انشالله در ایمار مکتب ما حاضر آمده هستیم.
در همین حال شماری از آموزگاران این مکتب با ابراز خرسندی از آغاز کار ساختمان این مکتب میگویند در گذشته به دلیل نبود ساختمان استاندارد و مکان مشخص برای تدریس شاگردان این مکتب به گونه مختلط آموزش میدیدند و در قسمت تعلیم و تربیه دانش آموزان آنان با مشکلات زیادی مواجه بودند.
خیلی با مشکلات روبرو بودیم. اینا دیگر صنف ما گنجایش یک شاگرد نداشت. سه تایمه تا چهار تایمه بودیم. الحمدلله با آمدن همی برادری که از خارج آمدند اینجا یک وعده همکاری به ما کردند.
محمد یعقوب یکی دیگر از آموزگاران این مکتب میگوید با آغاز کار ساختمان این مکتب خوشحال است و دیگر شاهد مشکلات آموزش دانش آموزان نخواهد بود.
ما امروز نهایت خرسند و خوشحال هستم به خاطر از اینکه برای تربیه اولاد ما تربیه اولاد محیط منطقه اونجا یک تعمیر نسوان جور میشه. دیگر نسوان شاگردای نسوان ما اونجا میره مصرف آموزش شو درس تعلیم میشوه.
مکتب بلک ورتابوز در سال 1387 به لیسه ارتقا نمود. این مکتب اکنون حدود 6000 دانش آموز ذکور و اناث دارد که به شکل مختلط آموزش می نگرند. به گفته مسئولان در ریاست معارف تخار قرار است پس از بهره برداری ساختمان جدید این مکتب بخش اناث به گونه مستقل در آمده و لیسه جداگانه داشته باشند. سنگ بنای این مکتب از سوی یک تاجر خصوصی در حالی به زمین گذاشته شده است که طالبان دختران بالاتر از کلاس ششم را از رفتن به مکتب ممنوع کرده اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
در ادامه گزارشی هم بشنوید از آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان در خصوص کمبود خدمات صحی در ولایت ننگرهار.
باشندگان ولسوالی در امور ولایت ننگرهار از کمبود خدمات صحی شکایت دارند. مسئولان میگویند 5 مرکز صحی ثابت و 1 مرکز سهار خدمات صحی را به مردم ولسوالی در امور عرضه می نماید. باشندگان ولسوالی در امور ولایت ننگرهار از کمبود و یا هم نبود خدمات صحی در امور ولسوالی شکایت دارند. قاری زاهد و نجیب الله دو تن از باشندگان منطقه مجگندول در ولسوالی در امور میگویند باشندگان 4 قاری بزرگ مریضانشان را به یگانه مرکز صحی این منطقه می آورند، اما این مرکز به نسبت نبود دارو و وسایل لازم ظرفیت عرضه خدمات صحی به مردم را ندارد. آنها از حکومت میخواهند تا به نظر داشت جمعیت این ولسوالی امکانات صحی را به مردم فراهم نماید.
صحت برخه که من ډیر زیات مشکلات درو دلته یو ناچی دونه یو کلینیک لرو هغه په نش حساب ده او دغه ډیر زیات دي سوته ولس ډیر زیات ده
موږ غوښتنه کوو چې دا تعمیر جوړ شي.
دیو شخصی کور کی دا دوا دا مشکلات ډیر دی خلکم ډیر راضی.
ډاکټر احسان الله امیر مرکز صحی قریه مجګندول مشکلات کی مردم ان را ایراینه مد می پذیرت و می گوت این مرکز علاوه از این که با کمبود درو و وسایل رو برو و ساختمان هم ندارد. ډاکټر احسان الله می گوت مشکلاتشان را به رهبری ریاست صحت عامه ولایت ننګرهار در میان گذاشته و در انتظار حل آن می باشد.
ډیر لرې موقع لري دا خلکو لپاره د کوم دوا چې راځي کافي نه دی ډیر نفوس زیات سخت زیات دی او تقریبا څلور کلیونه خلک حتی د کورونا مریضان هم دلته راځي او سربراه نه لرو کلینیک تعمیر نه لري او چې تعمیر ونه لري نو مشکلات ډیر سخت زیات دي او یو شخصي کور کې تردیدمه
در این حال مسئولان ریاست صحت عامه ولایت ننګرهار میگوید در ولسوالی دریانور پنج مرکز صحی ثابت و یک مرکز سیار خدمات صحی را به مردم آن ولسوالی ارائه می نماید. نقیب الله رحیمی سخنگوی ریاست صحت عامه میگوید مشکلات مردم صحی قریه مجګندول ولسوالی دریانور به آنها رسیده و در جستجوی تامین امکانات برای اعمار ساختمان به این مرکز صحی می باشد که در آینده نزدیک کار ساخت آن آغاز خواهد شد.
دغه روغتیایي مرکز تقریبا شپږ زره څلور سوه هیوادوالو ته زموږ هلته چې کوم نفوس میشته هغوی ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. کلینیک ته د معمول مطابق باندې او د تقسیمات په نظر کې نیولو سره دوی ته درمل لیږل کېږي. درملو کمبود سره مخ کېږي. زموږ عامې روغتیا ریاست کوم نظارت کوونکي ټیمونه چې دي هغه هلته ځي هغوی نظارت سره کوي او که درمل نه وي هغه کومه موسسه چې دغه هلته روغتیایي خدمات تطبیقوي هغوی ته لارښوونه کوي چې درمل په وخت باندې ورته ولېږي. واقعا دغه د تعمیر ستونزه لري او موږ پلان کې لرو انشاءالله چې د همکارو موسسو په مرسته باندې د خپلې بودیجې څخه دغې کلینیک لپاره یو تعمیر معیاري تعمیر باندې جوړ کړو.
ولسوالۍ دریانور کې در شمال شهر جلال آباد موقعیت دارد. یک منطقه کوهستانی و دارای جمعیت بیشتر است که ولایت ننګرهار کونر و لغمان را به هم وصل می نماید. بیشتر جمعیت این ولسوالۍ در مناطق کوهستانی بودوباش دارند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس از توجه و همراهیتان. تلاش همکارانمان بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان میشود. موقتا از حضورتان مرخص شده شما را به خداوند متعال میسپاریم. وقت شما بخیر.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دوستان عزیز، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد هم دنبال کنید. تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خب، برنامه ها را پی میگیریم و اینک دعوت میکنیم که به مدت 15 دقیقه با برنامه گنج سعادت همراه باشید.
و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با این که ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فرق. فلک رسانمت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم حضور شما همراهان عزیز برنامه گنج سعادت. از اینکه امروز هم با ما همراه هستید از تک تک شما سپاسگزاریم. عزیزان، امروز بنابر روایتی مصادف است با سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. این مناسبت را خدمت تک تک شما تسلیت عرض میکنیم و دعوت میکنم که در برنامه امروز گنج سعادت همراه ما باشید. برنامه امروز گنج سعادت و ادامه موضوع معجزه با عنوان سندی برای اثبات ادعای پیامبران اختصاص دارد. در برنامه قبل به این مسئله پرداختیم که معجزات پیامبران محال عقلی نیست و تابع قانون عمومی علت و معلول است، با این تفاوت که این کارهای شگفت‌انگیز از قوانین پیچیده‌تر و از علل و عواملی تبعیت می‌کنند که برای ما ناشناخته است و از توجیه و تبیین آنها عاجزیم. در برنامه امروز به این موضوع می‌پردازیم که چرا پیامبران با معجزات متفاوت در میان مردم اعصار و قرون مختلف ظهور یافتند. همراه ما باشید. در هر عصری که پیامبری مأموریت می‌یافت جامعه‌ای را براه راست راهنمایی کند، طبعاً عده‌ای از افراد آن جامعه سرشناس و بانفوذ بودند. آنها به علت آشنایی با برخی از علوم یا مشاغل خاص دارای امتیازات ویژه‌ای بودند و توجه دیگران را به خود جلب می‌کردند. مردم با نظر تحسین‌آمیز به آنان می‌نگریستند و آنها را سرآمد جامعه خود می‌دانستند. با توجه به این اوضاع و احوال، باید فرستادگان خدا برای جذب افکار مردم کار را از نقطه آغاز می‌کردند که عموم مردم به آن توجه داشتند تا بتوانند نظر آنها را جلب کرده و به سوی خدا بخوانند. لذا پیامبران معجزاتی را می‌آوردند که از جهاتی شبیه همان کارهایی بود که آن گروه‌های شاخص در جامعه انجام می‌دادند و مردم به آن اشتیاق فراوان داشتند. مثلا عیسی ابن مریم در عصری برای نجات اجتماع مأموریت یافت که مسئله طبابت و درمان بیماری‌ها بسیار مورد توجه مردم بود. در آن زمان پزشکان با استفاده از دانش پزشکی بسیاری از امراض را معالجه کرده و بیماران زیادی را درمان می کردند. لذا گروه پزشکان مورد تحسین و احترام مردم بودند. معجزه عیسی در چنان عصر و زمانی باید چیزی شبیه کار پزشکان باشد، با این تفاوت که شفا بخشیدن عیسی با کمک خداوند و بدون استفاده از راه‌های پزشکی متعارف در آن زمان بوده است. با این حال کارهای اعجاب انگیز عیسی در درمان بیماری‌ها به هیچ وجه با کار پزشکان قابل مقایسه نبود. لذا پزشکان عصر عیسی در برابر معجزات او اظهار عجز کرده و به ناتوانی خیش اعتراف می‌نمودند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، باد نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مائده آیه 310. از یاد بیار. تمام آیاتی که از هست یعنی ای پیغمبر، مسئله تاریخ مسئله مهمیه، مسئله نباید فراموش بشه، یادت باشه، یاد بیار که قال الله یا عیسی ابن مریم، خداوند گفت ای عیسی، اذکر نعمتی علیک و علی والدتک، یاد کن چه نعمتایی به تو دادم، به مادرت دادم. حالا نعمتای برجستش چیه؟ نعمتای یک، از ایت تو که به روح القدس، تو رو با روح القدس و جبرئیل تأیید کردم، جبرئیل مؤید تو بود. دو، تو کلم الناس فی المهد و کهلا، وقتی نسبت زنا به مادرت دادن مریم گفت کاش مرده بودم، این نسبت به من نداده بودم. اشاره که این بچه، گفتن بچه که تو گهواره حرف نمیزنه، زبانت رو باز کردم چنون حرف زدی که هم حرف زدی معجزه خودتو و نبوت خود اعلام کردی، هم پاکی و اسمت مادرتو که مادر من عفیفه، عفت و اسمت مادرتو ثابت کردی. تو کلم الناس فی المهد و کهلا، در گهواره حرف میزدی، در بزرگسالی هم حرف میزنی، یعنی حرف زدن در گهواره مثل بزرگی. آخه بچه‌ها حرف میزنن، ولی مثلا تو گهواره میگن اغو بابا مامان، نه حرف کودکانه، نه در گهواره چنون حرف زدی مثل که آدم بزرگ حرف میزنه. تو کلم الناس فی المهد و کهلا، در گهواره و در بزرگسالی هر دو یه جور حرف میزدی. اینم یک معجزه. پس کمک کرد کردم از طریق جبرئیل و روح القدس، یک زبان دو باز کردم مثل آدم بزرگ حرف زدی، دو کلمات تو نبوت تو رو ثابت کرد و عفت و اسمت مادرت هم ثابت کرد، سه و علمتک الکتاب و الحکمه، کتاب به تو دادم، حکمت به تو دادم، تورات و انجیل به تو دادم. این که میگه کتاب به تو دادم یعنی پیغمبر باید باسواد باشه، حکمت به تو دادم پیغمبر باید بینش داشته باشه، تورات به تو دادم یعنی پیغمبر باید از کتابهای قبلی آگاه باشه، انجیل به تو دادم یعنی که پیغمبر باید حرف تازه هم داشته باشه. چهار تا حرفه. علمتک الکتاب، علم به تو دادم، حکمت بینش به تو دادم. چون بعضی ها ممکنه علم داشته باشن اما دید نداشته باشن، بی سوادهایی که حق رو تشخیص میدن و با سوادهایی که با داشتن سواد زیاد خط رو گم میکنن. عیسی، به تو کتاب دادیم، سواد دادیم، حکمت دادیم، بصیرت و بینش دادیم، تورات دادیم که قبل از تو موسی چی گفته، یعنی حرفای قبلی هم به تو گفتیم چیه، انجیل دادیم، حرف جدیدم تو کتاب انجیل تو نازل کردیم، دیگه چی کردیم؟ و استخلق من الطین کهیئة الطیر، تو خلق کردی از گل مثل به صورت پرنده ساختی، یه مجسمه گلی ساختی، فتن فخفی، وقتی ساختی در آن فوت کردی، دمیدی، همین گل فتکون و طیرن به اذنی، پرنده شد پرید. از حضرت علی پرسیدن چه حیوانی است، چه پرنده ای که نه تخم گذاشته و نه تو رحم مادر بوده؟ فرمود او پرنده حضرت عیسی که اون مجسمه رو فوتش که پرید، نه از تخم بیرون و نه تو رحم مادر بود. عیسی، ببین چقدر کمکت کردیم، نفس مسیحایی به تو دادن. الله اکبر، الله اکبر، که نفس پیغمبر در گل اثر میکنه ولی در آدم ها اثر نمیکنه، یک لحظه فوت میکنه، جماد حیوان میشه، میپره، ولی سالها پیغمبر به گوش افرادی میدمه و اینها تغییر مرزه نمیدن. زن میتونه به مقامی برسه که دوش به دوش پیغمبر باشه، میگه که یاد کن نعمتی که به تو و مادرت دادم، به تو و مادرت دادم. معجزه پیغمبر تجربه و تمرین و زمان نمیخواد، در یک لحظه فوت میکنه، پرنده میشه. نمیگه صبر کنه تمرین کنم. فرق معجزه و کارهای دیگه اینه که دیگران اگر یک کاری میکنن تمرین دارن، تحصیل دارن، تجربه دارن، مدتی زمان میشه. خب اولیاء خدا ولایت تکوینی دارن. ولایت تکوینی یعنی انسان بتونه در طبیعت اثر کنه، در آفرینش، در پدیده ها اثر کنه. همین ولایت تکوینی، فوت میکنه گل پرنده میشه، فوت میکنه مرده زنده میشه. مرده زنده کردن کار خداییه، مجسمه بپره کار خداییه. ولذا گفته به اذنی عیسی، یه وقت مردم یه وقت فکر میکنن عیسی خداست، به اذنی، به اذنی یعنی به اذن من. تو این آیه چند بار گفته به اذنی، به اذنی، به اذنی، چهار بار تو آیه خود گفت اذن من، اذن من، اذن من، اذن من، یعنی فکر نکنید عیسی خداست، فردا غلو نکنید، مبالغه نکنید، عیسی رو از بنده خدا بودن بالاتر تصور نکنید. هر جا که خطر شرکه اینجایی باید تلنگرهای توحیدی بیشتر زده بشه. خدایی به ما ایمانی بده که با دیدن معجزه، با دیدن آثار معجزه، با دیدن کمالات پیغمبرا لجبازی نکنیم، با دیدن کمالات بزرگان لجبازی نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. با ادامه برنامه همراه ما باشید. موسی علیه السلام نیز هنگامی بر رسالت مبعوث شد و برای نجات بنی اسرائیل قیام کرد که در سرزمین مصر سحر و جادو رواج گسترده‌ای داشت و در کانون توجهات مردم بود. ساحران با استفاده از عوامل طبیعی و شگردهای ویژه‌ای که از نظر اکثریت مردم آن عصر ناشناخته بود، دست به انجام کارهایی می‌زدند که برای همگان شگفت‌آور بود. در عصری که جماعت ساحران مورد توجه جامعه و کارهایشان بر سر زبانها بود، موسی باید معجزه‌ای ارائه کرد که از لحاظ کلی شبیه کار ساحران، در عین حال باطل کنندی سحر و جادوی آنها باشد. در واقع معجزه موسی سحر نبود، بلکه حقیقتی آشکار و انکار ناپذیر بود که خود ساحران را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد و آنها را به تسلیم در برابر حق واداشت. در عصری که علم پزشکی و راه‌های درمان بیماری‌ها به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مورد توجه مردم است، اگر عیسی کور مادرزاد را شفا بخشید یا مرده را زنده کرد، طبعاً این معجزات همه مردم، حتی پزشکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین در دورانی که افکار عمومی بر اموری چون سحر و جادوگری متمرکز است، چنانچه به امر خداوند موسی علیه السلام عصا را بیفکند و به صورت افعی بزرگی درآید، راه او برای نفوذ در دلهای مردم و دعوت آنها به سوی آفریدگار هموار می شود. معجزه موسی مطابق با مقتضیات عصر او و شرایط کلی حاکم بر جامعه اوست. در نتیجه اثر آن سری و عمیق است، به گونه ای که ساحران و کاهنان هنگامی که اعجاز موسی را مشاهده می کنند، به سرعت رسالت او را پذیرفته و در برابر پروردگار موسی که پروردگار جهانیان است سر به سجده می گذارند. دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت در همین جا به پایان رسید و صحبت درباره معجزه همچنان ادامه دارد. انشالله در برنامه آینده باز هم درباره معجزات پیامبران با شما سخن خواهیم گفت. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با این دو سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب همراه شما عزیزان خواهیم بود. اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد